بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند بار دیگر توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و با آیات نورانیش به آسمان نور هدایت دست یابیم و با عمل به آن انشاءالله بهره مند از نتایج عالی هدایت های وحیانی خدا باشیم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. موضوع سخن اخلاق در قرآن هست. می خواهیم بدانیم که اخلاق قرآنی چگونه است و انسان با چه معیارهای اخلاقی که منطبق با وحی الهی است میتواند رشد کند، محبوب خدا شود و به قرب الهی دست پیدا کند و از آثار این محبت و تقرب بهره مند گردد. یکی از مهمترین آموزه‌های اخلاقی قرآن قرب الهی است. قرب الهی چیست و با چه عواملی میتوان به این مهم دست یافت و آثار و برکات این قرب کدام هست؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اگر بندگانم از من سوال کنند، پرسشی داشته باشند، درخواستی کنند، تقاضایی داشته باشند، فإنی قریب، من نزدیک آنان هستم. اجیب دعوت الدا ازا دعان، قبل از آنی که آنان دعا کنند من اجابت کردم. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، پس دعوت من را اجابت کنید و ایمان به من داشته باشید. ای عباد لعلهم یرشدون، باشد که آنان به رشد و کمال لازم دست پیدا کنند. در آیه دیگری از قول حضرت صالح به قوم ثمود خداوند در قرآن می فرماید فاستغفروا ثم توبوا الی ان ربی قریب مجیب، استغفار کنید، توبه نمایید که بی تردید پروردگار من هم نزدیک است هم اجابت گر و جواب دهنده ای بزرگ. در سوره سبع می فرماید انه سمیع قریب، خدا شنوا و بسیار نزدیک است. بنابراین یکی از معارف قرآنی و آموزه‌های عرفان و اخلاق قرب الهی است. و در این سایه که قرائت شد خداوند را به وصف قریب معنا می کند، به توضیح می دهد و معرفی می نماید. قریب یعنی بسیار نزدیک. خب قرب الهی به انسان چگونه است؟ آیا قرب مکانی است؟ در همین مکانی که ما هستیم خدا هست؟ یا قرب معنای دیگری دارد، مثل قرب حضوری، قرب علمی، قرب اشرافی و اشراقی که در مباحث عرفان نظری و فلسفه مطرح است؟ به خاطر اینکه وارد این بحث از دیدگاه نظری فلسفی و کلامی نشویم و نگاه اخلاقی به بحث داشته باشیم، مراد از قرب و قریب یعنی قریب و قرب حضوری به معنای عام خودش، یعنی خداوند احاطه دارد بر همه امور. علم دارد بر همه مسائل و قادر است بر همه جریاناتی که اطراف وجود انسان هست. حتی می فرماد نحن اقرب الی من حبل الورید، ما نزدیکتر از رگاه‌های حیاتی بدن انسان به انسانی، یعنی تا عمق جان انسان خداوند به انسان نزدیک است. ظاهر باطن، آشکارا نهان، همه زندگی ما در نظر خداست و خدا بر امور ما آشکار نهان، ظاهر باطن احاطه دارد. این معنای قریب هست. یکی از ویژگی‌های قریب این هست که صدای انسان رو میشنود. انسان وقتی فردی از او دور باشد صدای او نمیشنود. یکی از ویژگی‌های قریب اینه که انسان اگر چیزی درخواست کرد، خواست در توان او بود، اجابت میکند. رضا خداوند میفرماید در قرآن انه سمیع مجیب، شنوای اجابتگر هست. قریب مجیب، به همین خاطر خداوند در تمامی زندگی یک شخص قریب اوست، مجیب اوست، سمیع اوست. اما این ما هستیم که با برخی از امور خود را از این قرب الهی، از این محبت‌های الهی دور میکنیم با گناه. پدری همیشه مواظبت فرزند رو به عهده دارد، کنار اوست، حافظ اوست، به او کمک میکند، اما اگر فرزند دور از پدر شد، این مقصر پدر نیست، مقصر فرزند هست که خود را در حیطه حفاظت پدر، محبت پدر، عنایت پدر قرار نمیدهد. زندگی انسان هم همینطور هست. خداوند همواره در کنار انسان هست، همواره بر زندگی انسان علم و احاطه دارد، به همه شکل میتواند انسان را حفظ کند، حاجاتش را برآورده کند، هدایتش کند. اما این انسان هست که هدایت‌های خدا را جواب نمی‌دهد، ایمانش به خدا کم هست، لذا بهرمند از قرب الهی نمیشود، چون با گناه با کم ایمانی یا بی ایمانی از خداوند دور میگردد. لذا خداوند میفرماد اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر بندگانم از من تقاضایی داشته باشند، سؤالی داشته باشند، درخواستی داشته باشند، من قریبم، اونا دورم، اونها با این گناهانشون دورم. اجیب و دعوت دا، لذا اگر مرا بخونن بیان، من قبل از آنی که اذا دعان باشن مجیب، مجیب و دعوت دا اذا دعان، من اجابت کننده اونها هستم. هر دعوت کننده ای برا دعوت کن، فلیستجیبو لی، پس بیایید، ولی یؤمنو بی، ایمان به من بیارید، لعلهم یرشدون، که این راه رشد این هست. به همین خاطر انسان تکوینن در محضر خداست، خدا بر نظام وجود او احاطه دارد، اما اگر انسان با ایمان و تقوا و اخلاق خود را به خدا نزدیک کند، خدا قبل از آنی که او به خدا نزدیک شود، خدا به او نزدیک بوده است. لذا باید انسان به مقام قرب الهی نائل شود و هیچ زحمتی هم ندارد. ان الراح الیه قریب المسافه، کسی که میخواد قرب الهی پیدا بکند، از مزایای حمایت خدا در کنار خود بهرمند باشد، راهی دور نیست. ان الراح الیه قریب المسافه، خیلی نزدیک هست انسان بتواند به قرب الهی برسد. به همین خاطر هست که بزرگان اهل معرفت، عرفان و اخلاق میگویند اگر انسانی به قرب الهی برسد، او مشمول بسیاری از مزایای عنایات الهی در زندگی میگردد. عزیزان، ما همه نیازمند خدا هستیم، سر تا پا وجود ما فقر هست، فقر مادی، فقر معنوی، فقر اقتصادی، فقر عاطفی، فقر اجتماعی، فقر زیستی، سر تا وجود ما، وجود ما فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء، همه انسان ها فقیر هستند، اما الی الله و الله هو الغنی الحمید، تنها خداست که غنی هست. انسان در این فقیر کده وجود خودش، در این حیات سراسر مشکل، تنها یک راه دارد که از این فقر نجات پیدا کند، و اون قرب الهی است. الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. همه انسان ها میخوان در زندگی موفق باشن، در امور معنوی موفق باشن، در امور مادی موفق باشن، در مسائل اقتصادی زندگیشون موفق باشن، در ازدواج موفق باشن، در زندگی مشترک موفق باشن، در درس و بحث و تألیف و تحقیق و پژوهش موفق باشن، انسان بزرگی باشن. این بزرگی یک راه بیشتر نداره و اون قرب الهی است. و قرب الهی وقتی برای انسان حاصل شد، و انسان قریب هست به خدا و خدا هم قریب هست، اونگاه با خدا زندگی می کند و خدا با اوست. و این معیت اگر حاصل شد، اگر انسان موسای پا برهنه هم باشد، می تواند فرعون رو شکست. با چی؟ با آن. نکته ای که اینجا مطرح هست اینه که ما با چه چیزی میتوانیم قرب الهی پیدا بکنیم؟ با چه کارهایی؟ یک، ترک گناه. انسان وقتی گناه میکند گویا این گونه هست که در آسمانی است که بر بال فرشتگان نشسته است و با گناه خود را از این موهبت معروم میکند، پرت میکند در آسمان و سقوط او آغاز میشه. گناه یعنی ترک کردن کشتی محبت الهی و افتادن در گرداب سخت ابتذال انسانی. خیلی ها بودن در صدر اسلام این اندیشه داشتن که ما گناه میکنیم، توبه هست، شفاعت هست، محبت اهل بیت هست. امام باقر علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه این گونه گفتن: یا جابر بلغ شیعتی، ای جابر به شیعان من برسان ان السلام از نایبنده درود بر اونها و اعلمهم و اونها را آگاه کن انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بین ما و بین خدا قرابتی نیست. و لا یتقرب الیه الا بالطاعه. این گونه نیست که مردم فکر کنن بین ما و خدا قرابتی است، هر کاری خواستن بکنن و ما بتونیم شفاعت اونها بکنیم. لا یتقرب الیه الا بالطاعه. تقرب خدا تنها با چی هست؟ ترک گناه هست، انجام واجبات و ترک محرمات هست. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. کسی که اطاعت خدا میکنه و محبت ما داره، این دو، این دوستدار ماست. و من عصى الله، و کسی که گناه میکنه، لم ينفعه حبنا، حب ما نفعی برای اون نداره، دوستی ما نفعی برای اون نداره. محبت اهل بیت وقتی نفع میده که انسان در مسیر طاعت خدا باشه. انسانی که گناه کرد خودشو از دایره تقرب الهی و آثار این قرب الهی دور میکنه و محروم میکنه. و اگر ادعا کنه ما تقرب الهی میخواهیم و حب الهی داریم، این در ادعای خودش صادق نیست. تعصل اله و انت تظهر حبه، هذا لعمرك فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لعطعته ان المحب لمن احب مطیع. که شما گناه میکنید و ادعای محبت و قرب الهی میکنید، خیلی چیز عجیبی است. اگر انسان در حب خودش راست میگفت، اطاعت خدا میکرد، چرا که انسان محب تابع چی هست؟ محبوب خود، محبوب خود هست. پس اولین وسیله قرب الهی پیروی از دستورات خداست، اطاعت فرمان خداست، ترک گناه و انجام واجبات. دوم، انجام نوافل هست. نوافل به ویژه نافله شب، اعمال مستحبی بعد از انجام واجبات و ترک محرمات نوافل هست که ما باید اینا را خیلی گرامی بداریم. به ویژه نماز شب، رکعتان فی جوف اللیل افضل من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز شب بهتر از تمام دنیا و اون چه در دنیا هست. در حدیثی که در این باره آمده مسائلی مطرح میکنند حضرات معصومین که بسیار مهم هست که اگر انسان با نوافل این امور را این نوافل را انجام بده چه آثار و برکاتی داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که به معراج رفتند سوال کردند از ذات اقدس باری تعالی، گفتند یا رب ما حال المؤمن عندك، وضعیت انسان با ایمان در نزد تو چگونه است؟ خداوند فرمود ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت علي. بفرماد هیچ چیزی بهتر از ترک گناه و انجام واجبات بنده ام را به کمالات الهی و قرب الهی نمیرسانه. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه. بعد از اون نوافل هست، نوافل صبح، نوافل ظهر، نوافل عصر، مغرب، عشا و نماز شب، روزهای مستحبی اما در حد توان، نه تفرید نه افراد. میگه اگر نوافله بختر که گناه کنند نوافله بخونند اینها محبوب من میشن. فاذا احببته، زمانی که اونها رو دوست داشتم محبوب خودم گردانیدم، کنت اذن سمعه الذي يسمع به، گوش اونها میشن، یعنی گوششان خدایی میشنوه، راست و دروغ تشخیص میده، صداهای و هدایتهای ویژه‌ای میشنوه، و بصره الذی یبصر به، چشمش میشن، چشمی که با اون میبینه، چیزهای بد از خوب میتونه تشخیص بده، چیزهای آسمانی میبینه، و لسانه الذی ینطق به، زبانش میشن، زبانی که با اون سخن میگه، و یده الذی و یده التی یبطش بها، دستش میشم که با اون فعالیت میکنه، کار میکنه، کارهای سنگین انجام میده. این دعانی عجب تو، اگر درخواستی داشته باشه اجابت میکنه. و این سألنی اعطی تو، اگر از من خواسته ای داشته باشه، مسئلتی داشته باشه، عطا بهش میکن. لذا اولین و دومین وسیله قرب الالله اطاعت فرمان خداست، یعنی ترک محرمات، انجام واجبات، و دوم انجام نوافل هست، به ویژه نماز شب. سومین عامل برای قرب الالله اخلاص هست. انسان اگر تمام کارا را انجام بده، نوافل، واجبات، محرمات را ترک کنه اما ریاءً، اهل سمعه باشه، اهل حجب باشه، اهل ریا باشه، هیچ آثاری نداره، چون روح عمل هست که ارزش به عمل میده، هدف عمل هست که ارزش به عمل میده، انگیزه عمل هست که به عمل ارزش میده. اگر انسان نافله بکنه برای بزرگ نمایی خودش، ارزشی نداره. لذا امیرالمؤمنین میفرمایند تقرب العبد الى الله سبحانه به اخلاص نیته. تقرب بنده به خداوند با چی هست؟ با اخلاص هست. اخلاص یعنی کار رو فقط برای خدا انجام دادن، به دیگری در نظر نداشتن. حتی داریم افضل العباده الاخلاص، بهترین عبادت هم اخلاص، چون اخلاص هست که محتوا میبخشه به فعل. چهارمین عامل قرب الله که در این جلسه مطرح میکنیم، کمک به دیگرانه، خدمت به دیگرانه، احسان هست. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا، محبت خدا، عنایت خدا عاملیست که عنصریست که توسط احسان جلب میشه برای انسانی که این کار انجام، انسان محسن. رحمت خدا نزدیک هست، در آغوش انسان محسن نیکوکار هست. لذا عزیزان، اگر ما میخواهیم قرب الهی پیدا کنیم، میخواهیم از مزایای عالی قرب الهی بهرمند بشیم، راه اون این چهار هست: اطاعت فرمان خدا، ترک گناه، انجام واجبات، انجام نوافل، مراعات اخلاص و انجام احسان هست. انسان در دنیا به همه چیز فکر میکنه، اما به فکر خدا نیست. و کسی که به فکر خدا نباشه، به فکر خودش هم نیست. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اگر انسان خدا رو فراموش کرد، مبتلا میشه به خود فراموشی. انسان باید محبوبش خدا باشه، خدا پرست باشه، خدا خواه باشه، در زندگیش خدا محور باشه. فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأت الاخرى نصیب. اگر انسان در زندگیش به فکر خدا نباشه، در آخرت هیچ نصیبی نداره. ما باید در زندگی گاو نفس خود که به دنبال چریدن در دنیاست ذبح کنیم. گر همی خواهی حیات عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. تا این گاو کموش وحشی در وجود ماست، انسان نمیتونه قرب الهی پیدا کنه. باید تذکیه کنه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اما انسان گرفتار این گاو نفس هست و نمیتونه با انجام واجبات و ترک محرمات، با انجام نوافل و انس با خدا و دعا، اخلاص و احسان حرکت کنه. چرا؟ چون زیر دستپای گاو نفسش سر لگد نفسش. از ناله عشاق نوایی بردار، و از درد و غم دوست دوایی بردار از منزل یار تا تو ای سست قدم، از منزل یار تا تو ای سست قدم، یک گام زیاده نیست پایی بردار. ما گرفتار این امور هستیم، یک قدم بر نمیداریم، راهی نیست. ان الله الیک قریب المسافه، راه اینه که پا رو گردن گاو نفس بذاریم. همین اقتصادیمون، این گاو رو از درون خودمون بیرون کنیم یا رام کنیم و با انجام این امور به قرب الهی برسیم. به همین خاطر در بسیاری از عبادات عرفانی و ادبیات معرفتی ما در این باره سخن گفتن. ای باد صبا به پیام کسی، چون به شهر خطاکاران برسی، وانگاه بگو به بهایی زار که نام سیاه خطا کردار، که عمر تباه گنه پیشه، تا چند تو زنی به پا تیشه، یک دم به خدای یک دم به خدای، ببین چه کسی به چه دل بسته، به که هم نفسی، مستی ز علاق جسمانی، رسوا شده ای نمیدانی. انسان وقتی که مبتلا شد به شیر خوردن از گاو نفس، دچار جنون گاوی میشه، علاقه پیدا میکنه به حیات دنیا، مشتهیات دنیا، قدرت دنیایی، شهوت دنیایی، ثروت دنیایی، شهرت دنیایی، مستی ز علاقه جسمانی، رسوا شده ای و نمیدانی. شیشه چو شکر شود ابتر، شیشه که بشکنه قیمتش میاد پایین، جز شیشه که دل که شود بهتر، اما شیشه دل شکست. انسان رفت در خانه خدا، این دل دیگه قیمتی است. به همین خاطر باید با انس با خدا و دل شکسته از خدا این را طلبید که به همون توفیق بده. این چهار نکته اساسی: اطاعت فرمان خدا، انجام نوافل، اخلاص و احسان. خداوند همه شما را حفظ کنه، موفق بداره، ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرماید، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی عنایت بفرماید، شهدا امام شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید و به همه ما توفیق اطاعت فرمان خدا و زندگی در مسیر ولایت و قدردانی از نعمت ولایت مداری مرحمت بفرماید. شفاعت احبید در آخرت نصیبمون بگرداند و موهبت انس با قرآن از ما نگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.